الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این استصحاب عدم تزکیه. دیروز عرض کردیم که اولین سؤال این است که چه ارتباطی بین این اصل عدم تزکیه و مباحث قبل وجود داره. در این تردیدی نیست که جای بحث از استصحاب عدم تزکیه در کتاب استصحاب این، ولو این که آیون در بحث براءت در تنبیه اول براءت اونجا مطرح کردن، اما جای اصلیش در اینجاست. منتها اینجا به عنوان تزیین برای استصحاب کلی قسم سادس آوردن. بگیم آیا این تزیین برای تمام اقسام استصحاب کلیه یا برای خصوص قسم ثالثه؟ یک بیانی که ممکنه در اینجا ارتباط این رو با قسم ثالث درست بکنه این است که این حیوان قبل از این که زبوغ روح از او بشه و روح از او خارج بشه غیر مزکا بوده. بعد از این که زبوغ روح شده استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. بگیم عدم تزکیه یک عنوان کلیه، اول در ضمن یک فرد محقق بوده، در ضمن حیات این حیوان در اون زمانی که این حیوان حی بوده، و الان یقین داریم حیوان از بین رفته، ذهاب روح و ظهور روح از اون شده. الان نمیدونیم عدم تزکیه در ضمن این فرد محقق هست یا نه. استصحاب کنیم کلیه عدم تزکیه را. این بیان بیانیست که میتونه ارتباط اصل عدم تزکیه به مباحث قبل رو روشن بکنه. خب در بحث دیروز که یک بحث اشاراتی به بعضی از ریشه های این بحث اصالت عدم تزکیه داشتیم و عرض کردیم در مشهور قائلا هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه اصل عدم تزکیه جاریه. مشهور میگن یک لحم یا گوشتی که ما نمیدانیم تزکیه شده یا نه، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه، هم قائل به حرمت اکلن و هم قائل به نجاست. منطقه از کردیم باید شبهات موضوعیه رو فروزش رو گفت. چهار فرض برای شبهه موضوعیه دیروز عرض کردیم، امروز هم فروز سگانه شبهات حکمیه رو میگیم و بعد مناسب دیدیم که حالا قبل از این که کلام امام رضوان الله تعالی علیه که مفصل هست، قبل از این که او رو متعرض بشیم، کلام خود مرحوم محقق عراقی رو بیان کنیم و بعد وارد کلام امام رضوان الله تعالی علیه بشیم. اما در شبهات حکمیه اینجا هم سه فرض وجود داره. فرض اول این است که اگر نسبت به یک حیوانی ما علم داریم به این که تزکیه یعنی اعمال خمسه بر او واقع شده، حالا بنابراین اختلافی هم که در معنای تصفیه بود که سه احتمال درش بود که دیروز عرض کردیم، یه حیوانی اعمال شمسه روی رو واقع شده. یک، میدونیم قابلیت برای تزکیه هم داره. دو، اما نمیدونیم معقول اللحم یا نه، لحمش حلال یا نه. خب اینجا به عنوان حکم کلی شک میکنیم در این حیوان. اینجا باز خدا آقایون فرمودن اصالت الحلیه رو جاری میکنیم. اگر تزکیه برش واقع بشود، یک، قابلیت هم داره، اما تردید داریم در اینکه این معقول اللحمه یا نه، لحمش حلال یا نه، اصالت الحلیه بلا اشکال جاری میشه. اما فرض دوم که فرض مهمتری هست این است که اگر ندانیم یک حیوانی قابلیت برای تزکیه داره یا نه، مثلا شات قابلیت تزکیه مسلم داره، خنزیر اگر اعمال شمسه روی او واقع بشه مسلم قابلیت تزکیه نداره، حالا اگر یه حیوانی متولد از شات و خنزیر شد، این حیوان متولد از شاد و خنزیر آیا قابلیت برای تزکیه داره یا نداره؟ اینجا باز همونطوری که دیروز به بعضی از قواعد اشاره کردیم، ما اگر بتونیم از ادله و روایات این قاعده رو به دست بیاریم که کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج بالدلیل، خب میگیم این عمومیت داره، میگه هر حیوان قابل تزکیه است. ما خرج بالدلیلش سگ هست، خنزیر هست، این حیوانی هم که متولد از شاد و خنزیره اگر از نظر او ملحق به خنزیر نباشه قابلیت تزکیه رو داره، اگه ملحق باشه قابلیت نداره. ما اگر این عموم کل حیوان قابل تزکیه رو پذیرفتیم که بحثی نیست. این یکی. اگر حالا کسی این عموم رو انکار کرد، وقتی کسی این عموم رو انکار میکنه باید بریم سراغ این که تزکیه چیه. آیا تزکیه اون معنای مسببی و محصل از این اعمال خمسه است یا نه خود این اعمال خمسه است؟ آیا قابلیت تزکیه شرط است یا جزء است؟ اینها دیگه فروضی است که نتیجه رو مختلف میکنه. اگر ما آمدیم گفتیم که تزکیه یک معنای بسیط و معنای مسبب از این اعمال رو داره و آمدیم قابلیت تزکیه رو شرط قرار دادیم، خب نمیدونیم در این حیوانی شرط محقق یا نه، از عدم تحقق شرطه. اگر قابلیت تزکیه رو آمدیم جز قرار دادیم، خب نمیدونیم این جز موجوده یا موجود نیست، اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه. باز برای اجرای اصل عدم تزکیه اون دو قیدی که دیروز عرض کردیم، یکی کبرای اصل عدم ازلی رو باید بپذیریم، یکی این که جریان اصالت عدم تزکیه رو منحصر به عوارض نکنیم و اوصاف، به این در اون امور ذاتیه جریان پیدا میکنه. فقط باز اشاره کنیم در بین فقها در مسئله قابلیت دو تا مبنا وجود داره. یه مبنای این است که اصلا ما دلیلی نداریم در مقام اثبات که حیوان باید قابلیت تصفیه رو داشته باشه. ما چنین دلیلی نداریم. دلیل میگه اگر یه حیوان این اعمال خمسه رو انجام شد حلال میشه و پاکه، الا مخرجه به دلیل، یعنی برمیگرده به همون قاعده اولی. برای قابلیت ما اثباتاً دلیلی نداریم. بنابراین ما اگر آمدیم در اینجا این حرف رو زدیم، گفتیم آقا یه قاعده ای داریم، کل حیوان قابل للتسکیه، یکی. یا گفتیم برای قابلیت تسکیه اثباتاً دلیل نداریم، اصلا یه باید گذاشتش کنار، نه به عنوان شرط قرار داد، نه به عنوان جز قرار داد. نه یا این بگیم آقا حیوان غیر از این که این اعمال خمس روی او واقع میشه باید قابلیت برای تسکیه هم داشته باشه، اینو گذاشتیم کنار. اگر این رو گذاشتیم کنار، هر حیوانی که شک بکنیم اگر اعمال خمسه رو انجام شد مزقا میشه الا مخرزه به دلیل، و دیگه مجالی برای اصل عدم تسکیه نیست. اما اگر مسئله قابلیت تسکیه رو مطرح کردیم، اون وقت اینجا بحث اصالت عدم تسکیه به عنوان اصل عدم ازلی با اون دو قیدی که گفتیم مطرح میشه. باز در اینجا خوب دقت کنید، میگیم کجاها ما محتاج این اصالت و عدم تسکیه میشیم و کجاها نیازی به اون نداریم. حالا اگر کسی آمد گفت ما در همون بیان اول گفت ما روایاتی داریم، عموماتی داریم، از این روایات و عمومات استفاده می کنیم، هر حیوانی که این اعمال خمسه روی او انجام بشه این حلال و طاهره، خب دیگه مجالی برای اصالت عدم تسکیه نیست. و اتفاقا عمومات هم داریم، روایت ایست، روایت صحیحه محمد بن قیس. در صحیحه محمد بن قیس آمده من جرحم سیدم به سلاح و ذکر اسم الله علی ثم بقی لیل او لیلتین لم یکل منه سبع و قد علم ان سلاح هو الذی قتله فلیأکل منه. هر کسی که یک سیدی رو مجروح کنه با سلاح، اسم خدا رو هم بیاره، این سید یه روز یه شب دو شب بمونه اما درنده‌ای هم نرو سراغ او، و قد علم و بداند که اون چه که این سید رو کشته سلاح او بوده نه درنده‌ای که رفت سراغ او، فلیأکل منه. خب این اصل عدم تسکیه دیگه محکوم این قاعده است، یعنی داریم این رو عرض میکنیم ولو آقایون در اصول آمدن مسئله اصل عدم تسکیه رو مطرح کردن، اما اصل عدم تسکیه در صورت است که ما چنین عمومی رو نخواهیم بهش استدلال بکنیم. اما اگر آمدیم قدیم بگه عمومی داریم، هر کسی هر حیوانی رو با این خصوصیات شکار کرد این میتونه بخوره او رو الا مخرجه به دلیل، و در اون مورد مشکوک اگر ما شک بکنیم جز استثناس یا نه به این عموم عمل میکنیم. حتی اجازه برم این عموم دیگر هم بگیم، حتی این آیه 145 سوره مبارکه انعام قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، از این آیه استفاده می شود که اون چه که خداوند حرام کرده دیگه او ما بایدش اکتفا بکنیم، تمام موارد دیگه عنوان حلال داره، یعنی یک عمومیه در شبهات حکمیه ما ازش استفاده می کنیم، غیر از اون چه که دلیل برای حرمتش داریم نباید بقیه رو ما ملحق و محرمات بکنیم. باز یک اشاره دیگه بکنم در اینجا، در میان فقها ها دو تا مبناست، یه مبنا این است که میگن کل لحم حرام، از کلمات مرحوم شهید استفاده میشه، میگن کل لحم من کل حیوان حرام الا ما زکیتون، استثناء شده موارد حلال. خب اگر این رو بگیم میگیم خب الا ما زکیتون که مطرح بشه، بحث قابلیت رو اگر آوردیم مطرح کردیم، اصل عدم تزکیه مطرح میشه. اگر گفتیم قابلیت حیوان لتزکیه شرط است یا جز و ما نمیدونیم این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نه، خب اینجا اصل عدم تزکیه مطرح میشه. اما اگر عکس این قاعده رو گفتیم، گفتیم کل لحم حلال، کل لحم من کل حیوان حلال الا ما خرج بالدلیل، خب این مسئله فرق میکنه دیگه، ما نیازی به اصل عدم تزکیه نداریم. پس این هم یک نکته است که در باب اصل عدم تزکیه باید توجه بشه. چی فرمایید الله؟ بفرمایید. نه چه انصرافی داره؟ منجر هست سیدن، این هر حیوانی شامل میشه، فقط سید پرندن که نیست که بگیم باید یه پرندگان انصراف داره؟ نه دیگه، منجر هست سیدن نمیگه شما احراز هم باید بکنه، چون بعدش میگه ذکر اسم الله علیه علم ان سلاحه و الذی قتله، همین شرایط رو بیان میکنه. نداره من نه، ببینید ما از این استفاده میکنیم کل حیوان مسئول الله. ببینید نکته که وجود داره این است که اونا که میان میگن باید احراز کنیم مسئول الله، نه مسئول الله ما تو استثناء میگن کل حیوان حرام الا اون که مسئول الله، طبق این عموما بگیم کل حیوان معکول اللم الا اونی که محرمه. چرا؟ سه شکار دیگه، شما چه حیوان بری، چه حیوان جبری، نه دیگه حالا بالاخره موش که نیاز به شکار نداره دیگه. نه بله حالا یعنی ببینید، حالا میخوام عرض بکنم ما دو تا مبنا داریم در بین بزرگان. یه مبنا این است که از اون استفاده میشه کل حیوان حرام، کل لحم حرام، شارع آمده یه استثنایی داده الا ما زکیتون، مثل مرحوم شهید و اینا این مبنا رو داره. او بعد میگیم آقا این موش شک میکنیم قابلیت تزکیه داره یا نه، مثلا خب اینجا میگیم خب شک داریم اصل عدم تزکیه، لذا در اینجا استثناء محرز نشده، لذا حلال نیست. ولی اگر قاعده این طرف باشه که بزرگانی این قاعده رو قبول دارن طبق این عموم معادله، حالا یادداشت نکردم ولی باز در هم بحث گذشته رو که آدرس دیروز عرض کردم ببینید اونجا گفتم که کی قاعده هست. این خب پس ببینید ما اصل عدم تزکیه رو مقدماتش رو گفتیم، شبهات موضوعی و حکمیه صورش رو گفتیم و الان در شبهه حکمیه عمده این فرضه که نمیدونیم یه حیوانی متولد از شاب و خنزیره آیا قابلیت برای تزکیه داره یا قابلیت برای تزکیه نداره. بله یه فرض دیگه در شبهات حکمی باقی میمونه، دو فرض سوال رو گفتیم. یه فرض این است که اگر میگیم آقا نمیدونیم برای تزکیه این مطلب، یعنی بریدن با حدید آهن، این شرطیت داره یا نداره، خب اینجا ابتداعا میگیم اگر یه حیوانی رو با شیشه سر بریدن، اینجا چون ما نمیدونیم آهن شرطیت داره یا نه، از عدم تزکیه است و این اصل عدم تزکیه دیگه محکوم اون عموما نیست. بله اگر آمدیم از همون عموما از این صحیحه محمد بن قیس گفتیم یه اطلاقی استفاده میشه که ما نظرمون همینه، من جرح سیدن نمیگه من جرح دل حدید، من جرح سیدن. بله شیخ و یوم یه سیدی دیگه نه زید، نه هر حیوانی که شکار میشه دیگه، این چه اختصاصی میخواد استفاده کنی؟ قابلیت زید؟ نه نه قابلیت، نه قابلیت زید نیست، مثلا بحث وحوش استثناء شده، اون وحوش هم دلیل داریم، الا من خرزه به دلیل، یکی از موارد که استثناء شده همون وحوش. حالا نه روایت منحصر به این نیست، ما روایت دیگه هم داریم، روایت منحصر به این روایتی که خوندیم بخواهم بگیم اصل اولی و قاعده اولی این است که کل لحم حلال اگر این شرایط تسکیرش واقع بشه الا مخرجه به دلیل. شما سگ رو، خوک رو، حالا چه خوک وحشی چه غیر وحشی رو، مثلا گراز همون خوک وحشیه دیگه، اگر اینا رو بیاید این تسکیر رو هزار بارانوش انجام بدید با فایده ای نداره، جزء مخرجه به دلیله. حالا اگر یه حیوانی رو شک کردید مثل متولد از شاد و خنزیر داخل در استثناس داخل در مستثنامه، باید به عموم عمل بکنید. بله بله دیگه، بله تسکیرش واقع بشه پاک میشه. با هر؟
نه
با دلیل؟ با دلیل. با کدوم دلیل؟ با
این دلیل که
از اون دلیل خب میدن شما این دو تا آیه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی چی؟ ولو ملحد به شانس باشه؟ یه کس نگفت شما فرمان نه نمیشه. خود فقها ها گفتن اگر در همین حیوان متولد از شاخ و خنزیر اگر اسمن بهش بگن شاخ، الاحکام تابعتون للاسما، اگه عرف میگه این شاته خیلی خوب احکام شات داره، اگه عرف میگه این کلبه احکام کلبو داره. حالا اگر عرف هیچ عنوان رو بر این اطلاق نکنه، اینجا میشه شبهه، شبهه حکمیه، شبهه حکمیه که شد باید ببینیم این عموم داریم یا نداریم. اگر این عموم داشتیم، ببینید اونایی که میگن کل حیوان معقول لحم یا میگن کل حیوان قابل لتسکیه، مستند رو همین عمومات، این سیه محمد بن قیس و این آیه 145 سوره انعام، میگن ما از این استفاده میکنیم، هر حیوانی قابل تسکیه است، هر حیوانی معقول لحم. ولی اون طرف کسانی که میگن هر حیوانی حرامه، میان به حرمت علیکم المیت و کذا الا ما ذکیتم، به ظاهر آیه میخوان تمسک کنن که اصل اولی حرمته، فقط اونی که استثناء شده اونیست که مذکا باشه. خب رو کدوم روی این بیان؟ بله روی این بیان تحصیل اکثر باشه، البته تحصیل اکثر روی این بیان دوم نه، چرا تحصیل اکثر لازم نیست، فقط سگ است و خنزیر است و شاید حشرات هم ملحد به او باشدن، درندگان هم مثلا مطلق شدید، نه درندگان مثل وحوش اهلی خیلی کم دارن، وحوش اهلی بیشت بعضی از نوارش این طوره درسته، این نجاست از بین میره، بله درسته. خب نه اونم یه جهت دیگه، نه نه یعنی عرض میکنم که نه، حالا در اینجا که بعضی میگن هر حیوانی معقول اللحم، اونایی که میگن هر حیوان قابل تزکیه است، این کبرا را قبول دارن، هر حیوانی منقول اللحن الا مخرج بالدلیل، یعنی میخوان بر اینکه این حرمت داشته باشه. و این عمومات همین رو دلالت داره، این عموماتی که ما داریم میگیم. وقتی این فرضی که شما فرمایید هست، بعضی از حیوانات گوششون حرامه ولی تزکیه میشن و تزکیه موجب طهارت اونها میشه. خب حالا عرض کردم این بحث اصالت عدم تزکیه رو ما چون در بحث اصالت البراءه 5-6 جلسه بحث کردیم، خواستیم یک اشاره بهش بکنیم، اما باز باید یک خورده مسئله مهم و مبتلاقه ایه. ما کلام مرحوم عراقی رو مطرح میکنیم عمدتاً چون امام در رساله استصحاب مفصل راجع به این اصل بحث کرده و یک دقایق و نکاتی داره که برای مباحث دیگر فقه اصولا مفیده، میخوایم اون رو واردش بشیم و تحقیق در اون مطلب بکنیم. اون چی که مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار داره که من ابتدایش عرض میکنم بعد پیش مطالعه بفرمایید، مرحوم عراقی بعد از این که میفرماید مشهور یا اصحاب تسالم دارن بر اصل عدم تزکیه، جلد چهارم صفحه 142 نهایت الافکار میفرماید بر جریان اصل عدم تزکیه مشهور تسالم دارن و از این اصل هم نجاست رو میخوان استفاده کنن و هم حرمت رو. اول میان کلامی رو از فاضل تونی علیه الرحمه نقل میکنن و بعد از اینکه کلام فاضل تونی رو نقل میکنن خودشون دو دلیل دیگر در مقابل مشهور ذکر میکنن و اون دو دلیل را مورد مناقشه قرار میدن. فاضل تونی اشکالش بر مشهور اینه که این مطالب فاضل تونی اینها را مرحوم آزبوی در مصباح الوصول آوردن. فاضل تونی مشهور اشکال میکنه که شما که اصل عدم تزکیه رو جاری میکنید، عدم تزکیه لازمون لامرین، یک زمان حیات، اون موقعی که این گوسفند زنده غیر مزکاست، دو زمانی که زهاق روح میشه و زهوق روح میشه، روح از بدنش خارج میشه. بعد حالا که این عدم تزکیه لازمه این دو مورده، اگر ملزوم دوم محقق باشد عدم تزکیه موجب برای حرمت و نجاسته. یعنی اگر زمانی که روح از بدن این خارج شده باشه و این عدم تزکیه محقق باشه، یعنی عدم تزکیه در زمانی که زهاق روح شده باشد، این موضوع است برای حرمت و موضوع برای نجاسته و شما نمیتونید با عدم تزکیه این رو بیاید اثبات بکنید، به استصحاب کنید. چرا؟ میفرماید اونی که در زمان حیات، عدم تزکیه در زمان حیات، اون که متیقن هست ولی به درد استصحاب نمیخوره، و اون چه که الان در زمان زهاق روح ما میخواییم، اگه این عبارت ایشون رو آورده باشیم، ایشون میگه اون چه که معلوم و ثبوته در زمان حیاتشه و الان فرض ما این است که حیات از بین رفته، زهاق روح شده، در زمان زهاق روح هم ما نمیدونیم تشکیه واقع شده یا واقع نشده، از اول موضوعش برای ما روشن نیست. ما فقط احتمال میدیم عدم تزکیه حیوانی که موت طبیعی پیدا کرده، موت حتما پیدا کرده و این غیر متیقن و ثبوته. اشکال فاضل تونی بر مشهور اینه عدم تصفیهی که متیقن و ثبوته، این مربوط به زمان حیاته و الان فرض ما این است که حیات از بین رفته. عدم تصفیهی که موضوع برای حرمت و نجاسته، عدم تصفیهی است که با موت طبیعی حتف انت باشه، با موت حتف انت باشه و این برای ما ثبوتش روشن نیست. این اشکالی است که فاضل تونی داره، میگوید یحتمل عدم تصفیت الحیوان الذی هو لازم لموت حتف انت، حتف انت همون ذهاب روحه، و ظاهر انه غیر متیقن الثبوت، حالت سابقه ای نداره که شما یقین ثابت در اینجا ما نداریم بخواییم استصحاب بکنیم. فاضل تونی اشکالش به مشهور همینه، این عدم تصفیه متیقن و ثبوت نیست تا ما بخواییم استصحاب بکنیم. برای این اشکال فاضل تونی رو در کلام عراقی ببینیم، مرحوم آقای قوی هم خودش از این اشکال جواب داده، مرحوم شیخ جواب داده، مرحوم آقای خویی از شیخ جواب داده، اینا رو ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.